و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
بله دوستان عزیز، زمزم احکام رو شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان در حالی که ساعت 18 هست. ما از رادیو سراسری معارف همراه لحظات ارزشمندتون هستیم. میخواییم به عنوان برنامه بعدی راز سرنوشت رو تقدیمتون بکنیم. استاد فاضلی هیدجی به زندگی اصحاب و معاصران اهل بیت علیهم السلام رو بررسی میکنن. دعوت میکنم نیم ساعتی با این برنامه همراه باشید.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم، از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام المسلمین علی فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی میکنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، بیشک کسانی به قله ایمان حقیقی به خداوند میرسن که توشه راهشون محبت و مودت به پیامبر اعظم حضرت محمد و اهل بیت معصوم ایشان علیهم صلوات الله باشه و این گروه رستگاران حقیقی هن. بررسی زندگی یاران راستین اهل بیت علیهم السلام گواه روشنی بر این مطلبه که اونها نه فقط خودشون با شناخت از خاندان وحی مسیر حق رو یافتن، بلکه دیگران رو هم به این مسیر هدایت کردن. در این لحظه به استقبال نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام المسلمین علی فاضلی هیدجی در باره سرگذشت علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم یکی دیگر از اصحاب امام جواد علیه السلام با هم دیگه بررسی میکنیم. علی ابن حدید از اصحاب امام رضا و امام جواد، تولد و نشو و بزرگ شدنش در مدائن، بعدها در کوفه ساکن شد، از طبقه موالی است، وابسته به قبیله عزد، اهل حدیث، دارای کتاب. علی ابن راشد میگه که روزی به امام جواد علیه السلام گفتم عالمان شیعه در اختلاف با هم دیگرند، در شهرهای مختلف، در یک شهری گاهی با هم مخالفت می کنند، من پشت سر که نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند پشت سر علی ابن حدید نماز بخوان. قلتو فآخذو به قولهی، سخنانش رو هم بپذیرم، احادیثی که نقل می کنه بپذیرم. حضرت فرمودند نعم، بپذیر. خب این نشان از کمال وساقت و کمال اعتمادی است که میشه بر این مرد داشت. 201 روایت از او در کتب اربعه ثبته که خب عدد بسیار بالایی است. از امام کاظم علیه السلام هم حدیث داره. در میان محدثین تنها مرحوم شیخ طوسی او رو تضعیف میکنه. یکی از بهترین احادیث او حدیث معروف به جنود عقل و جهل، مرحوم کلینی در جلد 1 صفحه 20 کافی این حدیث رو نقل میکنه. گروهی از شیعیان نزد امام صادق بودند، سخن از عقل و جهل بود. فهمیدن و نفهمیدن. حالا جهل گاهی به معنای نادانیست، گاهی به معنای نفهمیدن هست. امام علیه السلام فرمودند که خداوند عقل را از نور آفرید، اولین آفریده خداست، و سپس فرمود که آفریده‌ای بهتر از تو ندارم، ارزش تو از همه آفریده های من بالاتره. بعد امام علیه السلام فرمودند که عقل و جهل لشکریانی دارند، اگر اونها را بشناسید گمراه نمی شوید. امام برای هر کدام از عقل و جهل 75 نمونه ذکر کردن که اینا عقاید درشون هست، اخلاق، ملکات، صفات نفسانی درشون هست. امام علیه السلام از خیر و شر شروع کردن که خیر وزیر عقل، شر وزیر جهل. صدر المتعلهین در تفسیر این حدیث این چنین میگه که عقل خیر محضه، اگر عقل با اوهام و تخیلات اشتباه نشه هرچه میکنه خیره. پس مهم این است که از عقل محافظت بشه تا کارها به صلاح بینجامد. این که حضرت فرمودن وزیر عقل خیره، خیر به همین معناست که وزیر عقل شده، یعنی باید عقل ازش محافظت بشه تا عقل از اوهام، خیالات، وسوسه های شیطانی، خیلی چیزها که خودشونو به نام عقل در انسان جاسازی می کنن. جهلم ذاتن شره و از او جز شر صادر نمیشه. توضیح خوبی مرحوم صدر المتعلهین دارن در جلد 1 صفحه 416 شرح کافی از ایشون. ممکنم هست خیری که در اینجا هست به معنای خیرخواهی است. اولین مرحله آماده کردن نفس این هست که آدم به دنبال خیرات و نیکی ها باشه، همه ی کارهای خیر. و جهلم اون قدم اولش از همینجا شروع میشه که نفس آدمی دنبال شره، دنبال باطله. مرحوم ملا صالح مازندرانی اینجوری معنا کرده که خیر وزیر عقله، یعنی تمام کارکردهای عقل از همینجا شروع میشه. هو کونه مقتضیاً للخیرات. مرحوم مجلسی اینجوری معنا میکنه. خب نزدیک به همن، تفاوتی با هم دارن ولی نزدیک به همن. و اصل مسئله این هست که این نکته رو توجه کنیم که نفس آماده خیرپذیری باشه، به دنبال خیر باشه، تمام هم غمش به این باشه که من هر جا خیر هست، نیکی هست، خوبی هست، حقیقت هست. این شکوفایی عقله، چون وزیرم به این معناست دیگه، یعنی کمک میکنه. وزیر اونیش که به پادشاه کمک میکنه. عقل وقتی کمک میشه و میتونه کاراشو انجام بده که در همه چیز بحث خیرخواهی مطرح بشه. بعد امام علیه السلام از تصدیق و انکار نام میبرند، یعنی انسان حقیقت را بپذیرد، حقیقت را منکر نشه، این خیلی مهمه. بعد از امید و ناامیدی نام میبرند، چون تقریبا مهمترین سلاح شیطان همین ناامیدیه و در اولین قدم ها انسان باید این بحث رو در خودش آماده کنه که در دنیا هر ناراحتی پیش میاد نباید امید از بین بره. بعد از عدالت و ظلم امام نام میبرند، بعد از شکر و ناسپاسی امام نام میبرند، بعد از توکل و حرص نام میبرند، بعد از رأفت و قساوت قلب نام میبرند، رحمت و غضب، عفت و دریدگی، تواضع و تکبر، و تا آخر 75 تا که خب همش رو ما فرصت نداریم اینجا بیان کنیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
گرامیان، نخستین بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره سرگذشت علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام شنیدیم. همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. بدون شک خدمت به برادران و خواهران دینی و خوشحال کردن اونها گام مهمی در مسیر رسیدن به عاقبت به خیریه. از ابوالجارود نقل شده که امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همانا بهترین کارها در پیشگاه خدای عزوجل شاد کردن مؤمن است یا سیر کردن مسلمان یا پرداختن بدهکاری های او. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده هرگز نپندارید که اگر یکی از شما مؤمنی را شاد کرد فقط او را شاد کرده، بلکه به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو هم شاد کرده. و همچنین اون حضرت فرمودند چون خدا مؤمن را از قبرش برانگیزد با او نوری از قبر بیرون آید و جلوی او باشد و هر جا که مؤمن یکی از هراس‌های روز قیامت را ببیند آن نور گوید نترس و غم مخور و مژده باد به تو شادی و کرامت از طرف خدای عزوجل، تا آنکه آن مؤمن در پیشگاه خداوند بیستد و از او به آسانی حسابرسی کند و دستور فرماید که او را به بهشت ببرند و آن نور جلوی او باشد. مؤمن به آن نور گوید خدایت رحمت کند، چه خوب کسی بودی که با من از گورم بیرون آمدی و پیوسته مرا به شادی و کرامت از جانب خداوند مژده می دادی تا آنکه آن را به چشم دیدم. سپس به نور می گوید تو کیستی؟ می گوید من همان شادیم که به دل برادر مؤمنت در دنیا وارد ساختی. خدای عزوجل مرا از آن آفرید تا به تو مژده دهم. عزیزان و همراهان برنامه راز سرنوشت، اکنون بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو تقدیم شما میکنیم درباره زندگی علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام.
علی ابن حدید میگه که من یه وقتی به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که گاهی نزد گروهی میروم که غذا میخورن، نماز عصرم رو خوندم. منظور این است که یعنی نزدیک به غروبه، من روزم و اونها مرا به غذا دعوت میکنن، من چه کنم؟ حضرت فرمودن افطر فانه افضل، فضیلت در همینه. جمیل ابن دراجم حدیث دیگری داره که نکته دیگری رو در همین رابطه بیان میکنه که امام صادق فرمودن من دخل علی اخیه، هر کس وارد خانه برادرش شد در حالی که روزه بود و روزش رو شکوند به احترام اون خانه و نگفتم به اونها که من روزه بودم، چون این نوعی منته. بین چقدر مسائل روانی رو ائمه ما بهش اهمیت دادن، تا همین مقدار که داری منت میذاری که من روزه بودم و به خاطر تو روزم رو شکندم، چون این کسی خداوند متعال روزه یک سال رو بهش میپردازه. روایت سومی داریم که ملاک این حکم رو بیان کرده، چرا باید روزه مستحبی که تا دم غروب من گرفتم با دعوت یک مؤمنی من افطار کنم؟ ملاکش رو امام علیه السلام ادخال سرور معنا میکنه که فلیفتر ولیدخل علیه السرور فانه یحتسب له بذلک الیوم عشرت ایام. میگه خوشحال کن برادر مؤمن تو، این خوشحالی باعث میشه که به اندازه 10 روز ثواب روزه بهت میدن، که همون سخن خدای متعال که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. امام علیه السلام خب روزه هم حسنه است، اونم 10 برابر حساب میشه، ولی نکته مهم این است که امام علیه السلام حسنه بودن شادی مؤمن را مقدم کردن بر حسنه بودن روزه مستحبی. اونان که اونقدر این ارزشش بالاتره که شما یه مؤمنی رو دلشاد کردی، حتی اون کاری که از اون کار عقب موندی، اون کار رو انجام ندادی، ثواب اونم میدن، یعنی ثواب خوده شاد کردن دل مؤمن رو که بهت میدن هیچی، ثواب اون کار خوب دیگر رو که به خاطر این ترکش کردی. لذا من اینجا تقاضا میکنم که عیادت مریض خود صله رحم هست و این نوع کارها که همش به نحوی دل شاد کنی هست، ولو اینجا ما کارهای مستحبی مون، تا چه رسد به اینکه یه کارهای دنیوی مون رو کنار میذاریم، بدانیم که این هدر نمیرند و اینا ما به اجرهای والاتری دست پیدا میکنیم. الله الله. نکته دیگر که باز در احادیث علی ابن حدید من میخوام مطرح کنم این است که این نکته رو شنوندگان عزیز میدونن که ماه رمضان غیر از روزهای دیگره، حتی غیر از این است که انسان قضای ماه رمضان رو مسافر بوده چند روز بعدش قضاش رو گرفته. مسافرت جایزه ولی خب مکروهه. در اونجایی هم جایز باشه به اهمیت ماه رمضان نمیرسه. علی ابن حدید میگه که من به سال 213 در مدینه بودم، ماه رمضان رسید، من روزه گرفته بودم، خب دیدم که دلم میخواد عمره ماه رمضان رو انجام بدم که خب ثواب زیادی داره. به امام جواد نامه ای نوشتم، عرض کردم بمانم روزه هامو همینجا بگیرم یا حرکت کنم و عمره ماه رمضان رو انجام بدم. که حضرت فرمودن عمره ماه رمضان افضله. حماد ابن عثمانم باز نقل میکنه که امام صادق هر زمان قصد عمره داشتن منتظر میماندن که 23 ماه رمضان برسد و حرکت کنن به طرف مکه و در اونجا عمره انجام بدن، که خب این نشان از اهمیت فوق العاده عمره در ماه رمضانه. حدیث دیگری که اینجا باز من نقل می کنم در رابطه با آبروی افراد، یونس بن عبدالرحمن، ما پیشتر مفصل در رابطه با این شخصیت بزرگ صحبت کردیم، به جهت مبارزه با یک گروه انحرافی واقفه ترور شخصیتی عجیبی شد. همه جا علیه او سخن بود، شیعیان ساده حتی او رو لعن می کردن، بزرگانی فریب خورده بودند، بعضی ها در آخر عمر توبه کردند. ولی ظاهراً علی ابن حدید خیلی محتاطانه عمل کرده در این قضیه. او در جاهایی که مصلحت دیده از یونس بد بگه و بگه پشت سر او نماز نخوانید، ولی کشی نقل میکنه که کان علی ابن الحدید یظهر فی الباطن المیل الی یونس و الی هشام. جاهای دیگه تدارک می کرده که این مسائلی هست، ما هم خیلی وارد نیستیم چه مسائلی بوده که این ماجرا را پیش آورده که مثل شخصیت یونس بن عبدالرحمن بگم پشت سرش نماز نخوانید، ولی جاهای دیگه تدارک کرده. اختلافاتی بوده و شاید مصلحت می دیده که یه مدتی هم یونس هم مخالفین هر دو رو کنار بزنه، ولی بالاخره یونس رو تبرئه کرده که این روی مصالح ظاهری بوده. و این نشون میده که هم آبروی افراد چقدر مهمه، هم این که ما نمیتونیم به بهانه مصالح هر کاری رو انجام بدیم. اگرم واقعا روی مصلحتی میگیم آقا در این مدت شما پشت سر فلانی نرید، باید تدارکش کنیم که این روی جنبه های عمومیه، او شخصیتش این چنینه و آنچنانه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
دانشمندان محترم، همچنان با برنامه راز سرنوشت میهمان لحظه‌های بابرکت شما هستیم. علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام تا آخر عمر در خط محبت واقعی به اهل بیت علیهم السلام موند و همین موضوع رمز خوش عاقبتی او شد. برنامه راز سرنوشت رو با پخش سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضل هیدجی ادامه میدیم.
از شخصیت دیگری از اصحاب امام جواد میخوایم سخن بگیم به نام معاویه ابن حکیم. نوه معاویه ابن عمار صحابی معروف امام صادق از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام، امام هادی رو ملاقات کرده، 24 کتاب از کتب پیشینیان رو برای ما گزارش کرده که خب خیلیه که باعث بشه 24 کتاب از کتبی که اصحاب امام صادق نوشته بودن، اصحاب امام کاظم نوشته بودن، این به دست ما برسه. شیخ طوسی در رابطه با او میگه من متقدمی فقها اصحابنا، جزو فقهای اصحاب ما بود و عقیده باطلی هم البته داشته، چون نوعاً او رو فتحی شمردن، یعنی پسر امام صادق عبدالله افتح رو هم امام میدونسته که مجموعاً اینا 13 امامی هن. عقیده باطلی است ولی چون بقیه کارهاش درست بوده، فقهای بزرگ شیعه، محدثین شیعه، بزرگان شیعه او رو ترد نکردن و از علم او، از شخصیت او، از جایگاه او استفاده کردن و اینا رو پذیرفتن. معاویه ابن حکیم شاهد خطبه ای مهم از امام رضا در عقد نکاحی است که بین زن و مردی حضرت بسته این عقد را، خطبه ای که خود معاویه شنیده و جالب من به همین جهت زندگی این مرد مطرح کردم. امام رضا علیه السلام در این خطبه با بیانهای مختلفی اولا به تشویق به ازدواج می پردازه. خطبه ای در ثنای الهی، درود بر اهل بیت اول خواندن، الحمدلله الذی کان فی علمه السابق، از اینجا وارد اهمیت نکاح شدن که من ترجمه می کنم به چه دریچه های امام اینجا اشاره می کنن، الحمدلله الذی کان فی علمه السابق و کتابه ناطق و بیانه صادق، ان احق الاسباب بالصله والاسره و اولی الامر بالرغبه سبب اوجب سببا و امر اوجب غنا. چقدر زیباست. حضرت فرمود این سنت در علم سابق، یعنی از ازل نزد خدای متعال این سنت بوده، فی علمه سابق و کتابه ناطق، قرآن در رابطه با این سنت خدای متعال نازل کرد و وعده های حقی در رابطه با این سنت داد. که چی؟ که این که بالاترین اتصال ها که ما مأموریم دیگه، ما مأموریم به همه نزدیک بشیم، دوستی، همسایگی، نمیدونم تو کار من و تو اداره هم کار بودن، تمام اینها به نحوهای مختلفی اتصالات حقوقهایی میاره و باید انسان به فکر هم باشه، ولی حضرت فرمود بالاترین اسباب برای اتصال یک، از طرف دیگه ما مأمور به ایثاریم، از خودگذشتگی برای دیگران، گاهی خودم نخورم دیگران بخورن، خودم زود رد نشم او رد بشه، حق رو به او بدم. خب مقام بسیار والایی است ایثار. حضرت فرمودن بالاترین اسباب برای ایثار این دو، سه و اول الامور به رغبه، بالاترین چیزی که در دنیا ما باید هیجان داشته باشیم به سوی او ازدواجه. ازدواج سببی است که به دنبال خودش نسب میاره. نسب دیگه قوی ترین اتصال دیگه، انسان ازدواج میکنه فرزندانی خدا به او میده. و همچنین امرون اوجب غنن، ازدواج یه سببی است که به دنبال خودش ثروت میاره، بی نیازی میاره، چون خدا متعال فرموده هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا و کان ربک قدیرا، از قدرت خودش کاری کرد که افراد با همدیگه نسبت پیدا کنن و این نسبت هم فقط فرزند نیست و سهرا دامادی رو حضرت اینجا به عنوان اتصالی محکم با انسان ذکر میکنه. بعد حضرت به اون مسئله این که ازدواج سبب غناست، بی نیازیست، که قرآن کریم میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. ازدواج کنید که اگر تنگ دست باشید خدا دستتون رو میگیره، به خداوند واسعه، خداوند اینکه یه جایی کم بیاد نرسه این خب نیست در خزینه الهی و علیم و میدونه کجاها باید بهش رسیدگی بشه. حضرت در ادامه فرمودن ولو لم یکن فی المناکهه و المصاهره آیت محکمه ولا سنت متبعه ولا اثر مستفیز لکان فی ما جعل الله من بر الغریب و تقریب البعید و تعلیف الغلوب و تشبیک الحقوق و تکثیر العدد و توفیر العدد لنوائب الدهر و حوادث الامور ما یرغب فی دونه العاقل اللبیب. حضرت فرمودن اگر اون آیهی که خوندیم در رابطه با ازدواج همینم نبود، اگر سنت مکرر رسول خدا که دائما تشویق میکرد به ازدواج اگر اینم نبود، همین که ازدواج بر غریبه، ازدواج نیکی کردن به دیگری است، مردی زنی را زیر پوشش قرار میده، زنی مردی را زیر پوشش قرار میده و تقریب البعید دو نفر که با هم ارتباطی ندارن با ازدواج سر یک سفره می نشینن، تألیف القلوب چندین نفر با ازدواج قلبشون به هم نزدیک میشه. قدیم ها که گاهی دو طایفه‌ای که صدها سال با هم جنگ داشتن در سایه یک ازدواج اینا همه کدورت ها را میذاشتن کنار. پس معلوم میشه ازدواج تألیف قلوبه، تشبیک حقوقه، حقوق در همدیگه فرو میره و میچسبه. خب میدونیم باز که وقتی یک ازدواجی به وجود میاد چقدر حق از مرد به گردن همسرش، از همسر به گردن شوهرش. تکثیر العدد، یه نفر با ازدواج میشه دو نفر، دو نفر بعدن میشه پنج نفر، ده نفر، و این باعث میشه که حضرت فرمود لنوائب الدهر، انسان در این روزگار تنهایی در این جهان تاریک یک ایلی میشه و نگرانی ها برطرف میشه. میگه همین ها اگر اون آیه و اون سنتم نبود کافی بود که خیلی کمتر از اینا عقل انسان رو بکشه به طرف خودش. بعد فرمودن تا همین خطبه ازدواج دارن میگن که انه این زن و شوهر رو تشویق میکنن که شما بهترین کار رو انجام دادید و باید اینا رو مراعات کنید، بدونید که این بره، این ایثاره، این صله هست. سپس فرمودن نزدیکترین شخص به خداوند اونیست که از سنت خدا تبعیت کنه. فلانی اسم شوهر رو بردن، کریمه شما را خواستگاری کرده، از دختر به عنوان کریمه نام بردن، با رغبت بپذیرید، از خدا خیر بخواهید تا او بر رشد شما بیفزاید. ازدواج رشد میاره، ازدواج خانواده‌ای رو تقویت میکنه. از خداوند میخواهم میان شما محبت و هوای هم داشتن، همون اشاره به اون ایثاره، موافقت و رضا را حاکم کند. که خطبه ایست بسیار کوتاه هم هست، خیلی طولانی نیست. مرحوم صغت الاسلام کلینی در جلد 5 صفحه 374 در رابطه با ازدواج آورده و این حدیث شریف را معاویه ابن حکیم برای ما نقل می کنند که در همین کافی هم داره که او فقیهی زبردست بود و این خطبه را خود از زبان امام رضا علیه السلام شنید و به ما گزارش کرد.
الله 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 الله.
شنوندگان محترم، خداوند عزیز و مهربان رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه راز سرنوشت رو تقدیمتون کنیم. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی، کارشناس محترم این برنامه، سرگذشت علی ابن حدید از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی کردند. تا برنامه دوباره و سلامی تازه، خداوند یار و نگهدار شما.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگار، خواهی اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم یک دم یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دین.